بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمه على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. تاکنون روشن شد که عبادت ذاتاً مخصوص خدای سبحان است و برای غیر خدا حرام است و قابل امر و نهی نیست که برای زید اطاعت کنید، زید عبادت کنید، امر عبادت نکنید. این چنین نیست. این بالقول المطلق منحصر به خدای سبحان است و بالقول المطلق برای غیر خدا حرام است. نسبت به غیر خداوند قابل امر و نهی نیست و یعنی نسبت به ذات عبادت اله تحت امر است. ما مأمور به عبادت الهی هستیم، به ایایی فعبدون و منحصر مال خدا. مطلب دومی که ثابت شد این است که سجده چون ذاتاً عبادت نیست، یک نحو خضوع است، هم برای خدا ممکن است هم برای غیر خدا. منتها نسبت به ذات عبادت اله رواست، نسبت به غیر خدای سبحان تابع امر است. اگر جای امر شد رواست و اگر جای امر نشد نارواست. بعد نمیسته بماند که سجده فرشتگان برای آدم سلام الله علیه و سجده 11 ستاره و شمس و قمر در عالم رؤیا برای وجود مبارک یوسف سلام الله علیه این به اذن الهی است، بلکه به امر الهی. در جریان سجده فرشته ها این به امر الهی بود. منتها در همون سوره مبارک بقره بحث شد که سجده فرشتگان از دست سجده تشریعی که در عالم شریعت باشد نیست، زیرا اونها شریعت به معنا ندارند که برای آنها پیامبری باشد، عذاب و بهشتی باشد. اون احتیاج به امر الهی ذاتاً مهار نیست. اگر سجده برای غیر معصوم به دستور خدای سبحان باشد مهار نیست، اما به دستور نباشد جایز نیست. زنج دستوری هم نرسیده، اما اصل اطاعت که اطیع الله و اطیع رسول و اول الامر منکم کرد. اونها را قبل قرار دادن، قبل اونها را قبل قرار دادن، این از ذاتاً محال نیست، اما احتیاج به امر است و امر نرسیده. ولی عبادت ذاتاً مخصوص خدای سبحان است، قابل امر با غیر خدا نیست. ولی سجده ذاتاً عبادت نیست، این نحو تعظیم و احترام است. احتیاج به امر است و چنین امری هم نرسیده. صرف احترام سجده نیست، سجده احترام خاص است. چون سجده احترام خاص است دلیل میخواهد، و یا کسی به قصد سجود به رب بخواهد نمیتواند خودش تشریع کند که دستورات شرعی به عنوان عبادت شرعی تابع امر است دیگر. اگر امری نرسد خب انسان می رود طبق اطلاعات عمومی تبرک می کند، می بوسد، اینا دیگه طبق اطلاعات عمومی. اما به عنوان یه وظیفه دینی بخواد انجام بدهد باید که دستور برسد، اون هم همینطور است دیگر. خب مثل بعدی آن است که این هم که ثابت شد این است که طبق چند طایف از آیات قرآن کریم و همچنین روایات فراوان این است که هر موجودی به اندازه هستی خود اهل ادراک و شعور هست. و اگر چونچه کودکان گیاهان را زنده می پندارند این ها اصل مطلب حق است، راست این نرو تلقین است نه روی مثلا فطرت و اینها. بینا گفتن که اینها را آزار نکنید، اینها میرنجند و مانندان، اون هم باورشون شده است که اینها زنده است. البته حیات اونها را از راه علم با دلیل عقلی و نقلی میشه ثابت کرد، اما از این روش کودکانه نمیشه فهمید که این چون فطری اینها. و بلکه اینا به اصل تلقین به دست آمده. اینا گفتن، اینم باورشون. مطلب دیگر این که همانطوری که انبیاء علیه السلام درجاتشون متفاوت است، مرسلین درجاتشون متفاوت است، فضلنا بعض نبیین علی بعض هست، تلکر رسول فضلنا بعض هم علی بعض هست، رؤیاهای اینها هم یکسان نیست. بعض از رؤیاها قویست، بعض از رؤیا اغواست، بعض از رؤیاها نیاز به تعبیر شدید دارد، بعض از رؤیاها نیاز به تعبیر نداره یا تعبیر رقیق دارد. لذا بین رؤیای حضرت ابراهیم سلام الله علیه با رؤیا حضرت یوسف خیلی فرق است. نکته دیگر این که وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه با اون که از انبیای اولی العزم است، این رؤیا را که انی ارا فی المنام انی اذبح در دوران پیری دیدن. بعد از این که در دوران پیری فرزندی پیدا کرده ام و خدای سبحان به او اسحاق و اسماعیل نادا که گفت الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل، به اسحاق بعد از اون که این دعا را کرد که معلوم شد در دوران پیری، بعد گذشت چند سال تازه انی ارا فی المنام انی اذهب مطرح شده. برخلاف جریان یوسف سلام الله علیه که در اوائل سنه مثلا از 7 سالگی نقل شده تا 12 سالگی که این خواب را دیده، بنابراین هم انبیا درجاتشون فرق میکنند، هم مرسلین درجاتشون فرق میکنند، سهران رؤیا هم متفاوت است. این یک. و دوم این که وجود مبارک است ابراهیم که از انبیا و از بست، این رؤیای خاص را که تعبیر نمیخواست در اواخر عمر دیدن، اما وجود مبارک یوسف در اوائل عمر، هنوز مسئله نبوت ایشون مطرح نشد. در سوره مبارک یوسف خیلی راجع به نبوت ایشون سخن به میان نیامده. در بعضی از سوره نذیر سوره غافر اونجا از وجود مبارک یوسف به عنوان پیامبر و در سوره انعام همچنین یاد شده است، اگر نه در سوره یوسف به استراحه از نبوت سخنی به میان نیامده. یک طبیعه و مانند این هست که بی تناسب به نبوت نیست. آیه 34 سوره مبارکه غافر این است که ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات فما زلتم فی شک مما جاءکم به حتی اذا هلک قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا. در سوره مبارکه انعام هم در ردیف انبیای الهی نام مبارک یوسف هم آمده. در سوره یوسف فقط یک جا سخن از وحی هست، فقط وقتی او را به شاه انداختن ما از راه وحی به او فهموندیم که شما این صحنه را به بالاخره یه روزی برای برادران نقل خواهی کرد. این نشانه وحیابی وجود مبارک یوسف است. اما در این سوره از نبوت او، رسالت او، مأموریت او، حوزه تبلیغی او سخنی به میان نیامده. یکی طبیعی که هست فلما بلغ اشده و مانند این هست، اما یک آیه روشنی که دلالت بکند در نبوت او نیست. البته شواهد ضمنی شاید باشد. بنابراین با این تفاوت نباید توقع داشت اون رویایی که نصیب هست ابراهیم خلیل در دوران پیری شده است، نصیب هست یوسف در دوران نوسانیش هم بشود. این که تعبیر نخواهد است. اینطور همون ایشان گفت ارا امی از باق همون بود دیگه، نه این که گفت رعیتان نیزبه تو که کرد، گفت ارا امی از باق همین همون حقق شده، یعنی آماده شد برای زب همین زدی و در خارجم همین هم واقع شد. خب بنابراین بعد وحد اشعار قرد اینا که این چنین نیست بس این نبوت آمده باشد به صورت سری نزید من النبیین کذا، نزید سوی مبارک انعام که انبیاء را میشمارن نام مبارک یوسف هست. در سوی غافر در حالی که با او بینات دادیم، او بینات را برای شما آورد، بعد از او خیال کردن که دیگه خدا رسولی نمیفرسته، اینا خب شفاف و روشن دیگه. مطلب دیگه این که در جریان فرق بین اخبار و انشاء و وعد و وعید مطالب گذشت، که بین اخبار و انشاء فرق است. اولا در انشاء هم بین وعد و وعید فرق است. ثانیا اون چرا که خدای سبحان در باره قیامت، در باره جهنم مثلا قضیه خبریه باشد که به دایی انشاء القا نشده باشد، اونها خبر است یقینا واقع می شود کماکان. اما اون چه که به صورت انشاء است، که جمله انشایی است یا خبریه است به دایی انشاء القا شده، اون بین وعد و وعید فرق است. اگر وعده باشد که یقینا اجرا محقق خواهد شد کماکان، و اگر وعید باشد احتمال تخلف است که خدای سبحان خلف وعید بکند، و خلف وعید مخالف حکمت نیست بلکه موافق با عفو و احسان است. لکن فیل جمله، نه به جمله، نه که کل جریان برداشته بشود، رفع کل جریان به همون رفع جمله خبریه برمیگردد که ممکن نیست. خب مطلب دیگر نه که این نقص در ساختن این 11 برادر و پدر و خاله به صورت اجرام سماوی خیلی تلاش و کوشش کرده. بالاخره این نفس انسانی گاهی ملکیست، گاهی زمینیست، گاهی آسمانی. این 11 برادر و پدر و خاله را سفر آسمانی کرده، به صورت 11 ستاره و شمس و قمر در آورده، بعد اونها را هم زمینی کرده که خواجه یوسف شدن که در برابر او تسلیم بودن، طبق اراده او کار میکردن، یه همه چیزایی. و این در اثر همون سلطه خواست الهی که این نفس را به چنین قدرتی مقتدر میکند، یه همچه کارهایی هم کردن. تعبیری که وجود مبارک یوسف دارد این است که ازغال یوسف لعبیه یا عبده. این بازگو کردن یا عبته برای همون جریان عاطفی است. وگرنه اگر میفرمود ازغال یوسف لعبیه امنی رأیتو، خب مطلب معلوم بود. گفتن یا عبته همون نشانه ترغیب و تلطیف و جنبه حفظ عاطفی و مانندان است. چون که متقابلا بزرگ مبارک یعقوب در پاسخ اگر میفرمود لا تقصف رؤیا که علا اخوتک، مطلب معلوم بود. اما فبود یا بنیه، اون را هم با یایی که نشانه ترهیم و ترغیب و این دارست نه پتر کشید، این یا برای ایجاد عاطفه. فبود رؤیای خود را برای برادران بازگونتون که اینا بحشی میکنن، خیلی میکنن به اساس حساده. سوالات فراوانی مربوط به این بحشی است که بعضی ها پاسخ داده شد، بعضی هم در طول این بحث انشاءالله خواهد آمد. فرمود به یکی دولکه کیدا، اینا کید میکنن، این تأکیدم هست، این مصدر تأکید هست، به یکی دولکه کیدا، اینا کید میکنن، محشو میکنن، نمیگذارن تا آرام باشید. این جریان رو فرمود به یکی دولکه کیدا، خب منشهش میتواند حسادت باشه، چون از این خواب پیداست که بالاخره شما به مقام خواهی رسید. این ظاهر خواب رو خصوصیت های همراه این خواب معلوم نیست که بالاخره کدوم مقام میرسید، ولی اجمالا معلوم است که شما مقام خواهد رسید و اونها هم در برابر تو خضوع میکنن. یا حسد که توی مقام پیدا میکنید که اونها قابل اون مقام هست، این یه حسد رو به همراه دارد. چون جمله یه وقتی به مقام میرسید که اونها در برابر تو خاضی هست، که مستلزم حسادت مضاعف است، چون تو اینها رو دیده رأی تو هم دی ساجدین. اگر خواب می دیدی که به مقام رسیدی که دیگران در برابر تو سجده کردن خاضه شدن، این ممکن هست باعث حسادت اینا بشود، اما نه حسادت مضاعف. ولی وقتی خواب دیدی که تو مقام رسیدی اینها در برابر تو خضوع می کنن، این باعث حسادت مضاعف خواهد شد، قهرم شید بکنن. حسادت هم از بدترین دشمنهای درونی انسان است. سه یکی دورکه چیزا، لیکن اینها چون بالاخره پیام برزاده بودن، عاقبت اینها هم مثلا خواستن به خیر باشد و خیلی محل فتنه و شر و فساد نبودن، فرمود منشه همین کارها همون شیطنت شیطان است. این شیطانه رو انسانه عدو و مبین، نه اینکه این اخوه عدو مبین تو هست، شیطان اینا رو تحریک میکنن. چون شیطان اینا رو تحریک میکنن، اینا ذاتاً دشمن تو نیستن. اگر بگویی شیطان تحریکشون میکنن، خب نگو، اینا هم سر عذابت نمی کنن. جریان شیطنتی شیطان را هم وجودان بارک یعقوب در طبیعه امر بیان فرمود که نه شیطان را انسان عدو و مبین، هم وجودان بارک یوسف سلام الله علیه در پایان امر کار را به شیطان اثبات داد. آیه 100 همین سوره مبارک یوسف که به حاست خدا در پیش داریم، این است: و رفق ادریه علی العرش و خر رو سجدا و قال یا ابته. وقتی که اون 11 برادر و پدر و خاله که از او به عنوان ابویه طبق این نقل ها یاد شده است سجده کردن، فرمود یا ابته هذا تعویل رؤیای من قبل، و اون خوابی که من قبل دیدم تعبیرش این است: فقد جعلها ربی حقا، این رؤیا را خدا حق و ثابت قرار داد و در خوردن واقع شد. فقد احسن بی از اخرجنی من السجن و جاء بكم من البعد و من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. این اختلاف و شکاف و فاصله را شیطان بین من و برادرانم ایجاد کرد. پس در طلیعه داستان روزن بارک یعقوب فرمود نگو، برای که این شیطان و انسان عدو رو مبین. در پایان قسم روزن بارک یوسف اظهار کرد که بعدا نزق شیطان و بینی رو بین اخوتی، او منشه این فتنه شد. رضوان سال نباید که ابزاری دستور بده. مطلب دیگر از که این که فرمود این شیطان و انسان عدو و مبین، نه معنیش نست که خود او آشکار است، عداوت او آشکار است، او یه دشمن آشکار است برای آدم. دشمنی او پوشیده نیست، برای که او سریعا اعلام شد و سوگند یاد کرد که گفت به عزتی کرد و اقبیلن نام عجبهی، این طوری که کسبان کرده باشد. نمیگن دشمن قسم خورده، دشمن قسم خورده همین است، این سریعا اعلام کرده است، سوگند یاد کرده است که من دشمن انسانم. اون که در سوره مبارکه اسراء آمده است، در اونجا هم گفت لأحتمه کن لذریت او، من احتناک میخورم، از این سواری میگرم. یه سوارکار وقتی سوار بر اسب است، حنک و تحت حنک این اسب در اختیار سوارکار راکب است، اون راکب احتناک میکند، یعنی حنک، تحت حنک، دهنه، قصار این اسب در اختیار است. گفت من لأحت همه کم نظریته او، مثل یه سوارکار مسلطی که سوار می شدن همه تو تحت همه گدو، و اون چی که افتاری که زیر گدو این هاست مثل عشق دستگار می برد، یه رو دیگه تنهان نکرده. لیکن مثل دشمنی که در کمین انسان است، عداوتش روشن است، اما خود او را آدم نمی بینه. مردان الهی چون در کمین خود خدا را میبینه، این لغت بکل به درسات مواظبن که دیگری کمین نکنند. اون کسی که مواظب است کمین را هم مواظب است، هم میداند خدای سبحان در کمین است، این لغت بکل به درسات، هم میداند که شیطان کمین کردن و از قدن نرام سرات کرد مستقیم سر راه راست اینا میشیدن کمین بکن. چون اونها مراقبن، مواظبن و اهل غفلت نیستن، اگر یه حادثه پیش آمد می فهمند شیطنت شیطان است. این الذین آمنوا و اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. یه وسوسه، یه خاطره، یه خیالی، یه انگیزه، یه اندیشه، یه پیشنهادی به اینها دادن، این می فهمد که از حرف شیطان است. این شیاطین الانس آمدن و این پیشنهاد رو دادن و در او وسوسه ایجاد کردن. این شیاطین الانس آمدن وسوسه ایجاد کردن، تذکر و فیضان مبصرون، فورا بیدار بشوند و استغفار بکند و به خدا پناه بنده میشوند و مشکلشون حل میشوند. اما اونا که غافلن نمیدونن که این پیشنهاد از شیطان است و این دوستان او شیاطین الانس هست و از راه پیشنهاد دارن اون رو فریب میدن. این تذکر و فیضان مبصرون نیست، شیطان همونطوری سوره مبارک اعراف هست اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، از راهی وارد میشود که انسان نمیداند، از راه محبت و دوستی و عدالت و مانند آن که ظاهرش فریباست و باطنش تمست وارد میشود. ابزار و کار هم دارد، هم از بیرون ابزار دارد هم از درون. درون همون نفس متفضل است. نفس متفضل کارش تصویرگری. تصویر عبارت از آن است که اولا شناسایی میکنند که انسان به چی علاقه مند است، یا روانشناس خوبی است یا روانکاو خوبی که از خود ماست، از جای دیگه نیامده، با ما بود، با ما هست و میدوند که ما چی خوشمون میاد. وقتی میدوند این شخص رو از چه راه میشه فریب داد، این نفس متفضل وقتی که با شیطان رابطه دارد، به شیطان میرساند، به شیطان هم از او استخبار بکند که این شخص از چه راه میشه، اون نقطه آسیب پذیری چیه. بعضی از راه تطمیع است، بعضی از راه تهدید است، بعضی از راه تحریف است، بعضی از راه خوف و مانند آن است. بالاخره میفهمه که چی. بعضی این که تصمیم گرفتن که این شخص را از راه طمع یا از راه خوف به لغزانن، اونچه که مورد علاقه او، اونچه که مورد علاقه او یا به امنیت و آسایش و رفاه دل بسته است یا مسائل شهری دل بسته است، اون را به صورت یک زرورق روی این تابلو می‌ذارن. پشت این زرورق همه این زباله ها و اون معاصی و اون محرمات و اون گناه‌ها و اون سمومات رو ردیف تنظیم می‌کنن. اون که این شخص می‌بیند همین زرورق است. به امید این زرورق این تابلو رو می‌پذیرد یا این قضا رو می‌خورد، به تمام این سمومات رو در دستگاه بدن جا می‌دهد. این کار نفس متفضل است. سوال لکم انفسکم تو جریان هست یوسف دو بار تو همین سوره این از تصویل کمک گرفته شد. اون باره که یعقوب فرمود نفس متفضل کار خود چی کرده؟ شما هرچه خوشتون می‌آمد، شیطان همون را به صورت یک زرورق تابلوی زرین رو پشت قرار داد، در برابر چشم شما نهاد، شما باورتون شد، پشتش طرفا خودش زده. چین که روز مبارک یعقوب در اواخر عمرم گفت که باز سب بدد لکم انفسکم، اونا هم اعتراف کردن مثل تصویم داد. سامری هم به همین درد مبتلا شد که گوساله پرستی و این نهله مشعون را ترویج کرد، گفت سر بلد لی نفس. این نفس مصور آدم باید مواظب باشه. خدای نکرده اگر مواظب اون نبود، وقتی معتاد شد اونگاه به دام نفس امار میفته. این نفس امار که باز جریانش تا همین سوره مبارکه یوسف مطرح است، این است که انسان وقتی که عادت کرده به گناهی، آلمن آمدن تحت امر نفس اماره قرار میگیره. دیگر لازم نیست یه زرورقی رو این تابلو بذارن، این همین پلیدگی رو بر او تحلیل میکنن و هم باید مصرف بکنه. این نفس لعمارتون به سو بعد از تصویل است. این بعضی کسان به دام افتاد، خب ناشار است آلمن آمدن یک خلاف رو منتکب بشه. خب این کارها به وسیله شیطان با ابزار درونی انجام میشود. انسان غافل هیچ کدام از اینها نمیبیند. انهو یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونها. اما انسان هوشیار متذکر که همه جوانب رو در نظر دارد، هم از دور میبیند که شیطان با چه دسترسی آمده، هم از درون نفس متفضل مانندان را کنترل بکند. اینی که فرمود ان الشیطان للانسان عدو مبین، هم وجود مبارک یعقوب خطر شیطنت شیطان را در طبیعی عمر گشتر کرد، هم وجود مبارک یوسف خطر شیطنت شیطان را در پایان قصه بازگو کرد. عداوت او روشن است، نگه شما خود او را میبینید. خب اون کسی که عداوتش روشن است سعی میکنه در کمین باشد دیگر، چه خودش که نشون نمیدید. اونگاه وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه گوشه از سرایای این رؤیا ها رو ذکره. بعضی از سوالها مربوطی به رؤیا هست که انسان گاهی نکاح در خواب میبیند و مانند آن، اینها در اون جریان اقسام خوابهایی که در همین اقسای سوره مبارکه بدر هست که زندانی های همراه با وجود مبارکه یوسف چند خواب دیدن، طرح اقسام خواب تو اون آیات مناسب است. اما این که فرمود لا تقصص رؤیا که، این دیگه در خواب نبود، این رو خدای سبحان نقل بخواد، نقل الهی است. خدا میفرماید که یعقوب سلام الله علیه یه هم چیزی گفته، معلوم شد یعقوب در بیداری این مطلب را از یوسف تلقی کرد و در بیداری مطلب را به یوسف فرمود. مطلب بدون است که اجمالا در رؤیا اون که صادقانه زندگی میکند و جزء صدیقین است و از صادقین است، این رؤیای صادق نصیبش می شود. اما اون کسی که در فعلش و در قولش و در نوشتارش کم و بیش از صدق فاصله گرفته است، رؤیای صادقه که بشرایی است برای مؤمن، کمتر بهره این کسی می شود. انسان دروغگو خواب صادق نمی بیند، زیرا این نفس باید در عالم رؤیا اون چرا که دید حرص بکنند، وقتی به دروغ عادت کرده است هر چرا دید کم و زیاد میکنند، تحریف میکنند، یه هر رفور از کلمات میکنند. لذا از وجود مبارک رسول گرامی صلی الله علیه و سلم رسیده که استغفرکم رؤیا استغفرکم حدیثا، اون کسی که راست بودتر است خوابهای راست را هم اون میبیند. چون وجود باره که پیامبر و انبیاء را صادق هستند، جز صدیقین رؤیای اونها هم صادق خواهد بود. خب از این یه جمله که وجود باره که یوسف گفت اینی رأیت هم بی ساجدین، این مطالب را وجود باره که یعقوب برداشت کرد، قصد یوسف فرمود و تزاره که یعنی همونطوره که این رؤیا که روزی معنوی نصیب تو شد، یجتبی که رب رو کرد تو جز مجتباهای پروردگاری. اجتبا یعنی جوایه. شما میبینید وقتی یه طبق میوهی هست چند تا که درشت و شفاف و رسید و سابن هست، اصلا برچین میکند. اون برچین کردن را میگن اجتبا، اون برچین شده را میگن مجتبا. مجتبا یعنی جوایه شده، برچین شده، اجتبا شده. در بین افراد خدای سبحان بعضی ها را برچین می کند، اونه که سالمن سابقن را برچین، همونطور را در بین افراد دیگر برچین می کند، همونطور که تا کنون این نعمت داد بقیه نعمت را بعد به تو خواهد داد. اما حالا این نبوت است، ولایت است، مساویت است، چیز روشن نیست. هر پیامبری مجتباست، اما هر مجتبای پیامبر نیست. رضا از این آیه نمی شود نبوت وجود مبارک یوسف را به دست آورد. و یعلمو که من تأویل الاحادیث، وجود مبارک یعقوب از این رؤیا فرمود که علم تأویل احادیث را خدای سبحان به یست یوسف سلام علیه خواهد داد. تأویل احادیث هم غیر از تأویل رؤیاست. تأویل رؤیا این از که انسان حالا یا رؤیا خود یا دیگران را ارزیابی بکند، عبور بکند، به اون نقطه اصلی میرسد. رؤیاهایی که از ذات احلام است که تعبیر ندارد، یعنی انسان عبور بکند به اون نقطه آغازین برسد، اون نقطه آغازین هم در پرورده خیال همین شخص است، از جای دیگه نیامده، چنین تعبیری لغو است. اما اگر چون که انسان با مثال منفصل داوهی کرده کرد، نه اون چی که در درون خود دیده، اون چی که در واقعیت بیرون است دیده، حالا یا قبلا اتفاق افتاد یا بعدا اتفاق افتاد، اون چی که در بیرون هست چون الهی است و حق است. وقتی که انسان دست و خورده همون رو حفظ بکند، نظیر امنی عرافه منام امنی از زهاج، همون واقع می شود. وقتی وارد دستگاه نفس شد، قوه متخیله این رو صورت پردازی میکنه، تجزیه میکنه، ترکیب میکنه، اگر زیاد دستکاری نکرد خب معبر میتواند عبور بکند اون چرا که این شخص در هنگام بیداری برای اون نقل کرده. یه تناسباتی که بین این صور هست از یک سوی با خود شخص هست از سوی دیگر، با روابط خاصی که بین نیروهای خود شخص از سوی سوم از این مجموعه این پی میبرد که در خارج چه واقع شده یا چه واقع میشود. این معبر خوبی است. اما تعبیر احادیث کاری به تعبیر رؤیا ندارد. تعبیر احادیث یعنی این حادثی که امروز اتفاق افتاده از چی برخواست و به کجا ختم شده او و رجوع و بازگشت این حادثی که کاری به تعبیر رؤیا ندارد. یعنی هر حادثی که در خارج اتفاق افتاده این به رقب کاری میرسد، هم با گذشته مرتبط است هم با آینده، زیرا هم محصول علل اعدادی گذشته است هم خودش علل معده و معده حوادث آینده است. این که نیست که اعتبارش از گذشته یا آینده قطع شده باشد. اونهایی که از تعبیر الاحادیث با خبرند میدونن این حادثه به کجا ختم میشود. وجود مبارک یعقوب به وجود مبارک یوسف سلام الله علیه ما فرمود مسئله تعبیر رؤیا مطلبی است که اون هم یکی از حادیث است. ولی تعبیر حادیث تا خدا به تو خواهد داد، تو میفهمی کار به کجا میرسد. چون در جریان زندانی ها هم اون یکی که حرف سوم بزد او خواب ندید، اون یک مطلبی رو گفت. موجود مبارک یوسف هم برای او آینده او را تشریح کرد که انشاءالله اونجا آمدیم شفاعت میشود. فرمود و یعلمو که من تعویل العادی و یتم نعمته علیه و علی آل یعقوب. نعمت خود را بر تو تمام میکند. بهترین نعمت نعمت ولایت است. حالا این نعمت و اصلاحی که دارد هم نعمت ظاهری رو میگیره هم نعمت باطنی رو میگیره. خداوند نعمت خود را بر تو تمام میکند و بر آل یعقوب هم تمام میکند. این نشانه آن است که اونجا که پای اون برادران لغزید تعبیر کرد برادران تو، اونجا که به حسن ختام ختم میشود تعبیر کرد به فرزندان من آل یعقوب. نفرمود یتم و نعمت و علیک و علا اخوتک. به هر تقدیر اینا که همیشه در اون حد نبودن، بعد دو تا پیامبر خدا برای ما طبعی بخرت کردن، هم وجود مبارک یوسف و به بخره گرچه این بخش از آیات جناهات و نبوت او ندارد، ولی آیه سوره مبارک غافر که بر دو از انبیاء و از مرسلین بود، همون لا تصریب علیکم الیوم یغفر الله لکم. این یکی اون هم وجود مبارک یعقوب گفت سوف استبشر لکم. گفتن سر تأخیر این بود که بخواد سحر بشود، در سحرشون دعا و استغفار مؤثر تر است، برای فرزندانش در سحر استغفار کنه. خب حالا یا نکته تأخیر این بود یا نکاتی دیگر، ولی بلکه دو شخصیت الهی برای من تقریبا فرد کردن. معلوم شد یه غفلتی بود صادر شده است. بعضی هم که از اول مخالف بودن با این کار، بعضی هم که این کار کردن توبه کردن، یعنی قصدی واقع نشده، همین کاری که واقع شده توبه کردن، خودشون توبه کردن. یوسف سلام الله علیه و اینها سلام الله علیه کرد، یعقوب سلام الله علیه و سلام الله علیه کرد. اینا هم اول یه دیگر رو وعده دادن که بعد مثلا یا توبه میکنید یا مثلا بعد یخنی لکن وقت و عدیب کن. این تمام محبت های پدر به شما متوجه میشود، چون الان پدر یه مقدار توجهش به یوسف است. وقتی او را از دین بردیم تمام توجه پدر به شما ها به ما ها می شود. یخذ لکم وجه و علیکم، شما پیش پدر موجه خواهید بود، وجه خواهید بود، تمام مورد علاقه پدر شما خواهید بود. وقتی تکونون بعدی هم قومن ساده. اما این به صورت روشن که دو تا پیامبر الهی بردن سرای مغفرت کردن برمی شود از حسد خاطر و برخورد آمده. اینجا وجود مبارک یعقوب فرمود که به یتم و نعمت و علیکه و علا آل یعقوب. گرچه آل یعقوب اهم از اینا هستن، فرزندان آینده یوسف سلام الله علیه و دیگر فرزندان هم مشمول آل یعقوب هستن، ولی اونها که مصداق روشن آل یعقوب هستن خارج نخواهند بود. کما اتم بها علا عبوی که من قبلو ابراهیم و اسحاق، فرمود همونطوری که خدای سبحان قبل از شما، قبل از تو و آل یعقوب نعمت خود را بر پدران شما یعنی بسید بارک ابراهیم و اسحاق اضافه کرد، اتمام شد، برای فرزندان یعقوب هم حفظ می کند. اینجا که فرمود کما اتمها علی ابوی که فورا این ابوی را مشخص کرد که منظور ابراهیم و اسحاق است. مبادا خیال بشود که این ابوی همون ابوی هست که به صورت شمس و قمر در آمدن که اینی رأیت و احد عشر کوکبا و شمس و قمر رأیت و بی ساجدین که در استی که خاله که بعد گفت رفع ابویه عرقش، اون ابویه که دارد و رفع ابویه عرقش با این ابویه که نیدارد کاملا فرق دارد. رضا اینجا فرمود منظور از این ابویه بسید باره که ابراهیم است و اسحاق. خب کما اتمها علی ابویه که من قبلو ابراهیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم. همه این اسرار را می داند یک در توضیح نعمت ها و در وعد و وعید هم حکیمانه رفتار می کند و در این حال که به ما دستور داد توسل بجوید رفتق و الیه الوسیله، قبلا هم این بحث به دست روز مبارکه امام سجاد سلام داده اونطور که تو صحیفه هست در دعاها فرمود یا من گا توبت دلو حکمت ها به وسائل، ای خدایی که با هیچ توسلی با هیچ وسیلهی نمیشود کاری کرد که کار خدا و فیض خدا از مسیر حکمتش جدا بشود که خداوند معذره کاری را غیر حکیمانه انجام بدهد. کما اتمها علی ابویه که من قبلو ابراهیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم. الحمدلله.